بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعن علی اعدائهم الى یوم الدین. در آخرین شبهای ماه مبارک رمضان در خدمت مخاطبان ارجمند سایت دین آنلاین هستم و امیدوارم که بتوانم گفتگوی سودمندی داشته باشم با عزیزان درباره دینداری. دینداری ترکیبی است از ایمان و عمل صالح و تأکید قرآن همواره در آیات متعدد این بوده که این دو بال دینداری در کنار هم در نظر گرفته بشه. در جامعه‌ای که ما اکنون در آن هستیم، فرهنگ دینی سازندگان و تولید کنندگان متعددی داره، ولی آنچه که حائز اهمیت هست این است که به هر حال فرهنگ دینی مردم رو در وضعیت کنونی عمدتاً رسانه‌های مهم مثل صدا و سیما و خصوصاً البته صدا و سیما و خطبای دینی و مداحان می‌سازند این فرهنگ دینی را. بنابراین برای تحلیل آسیب شناسانه این وضعیت دینداری باید این مولدان فرهنگ دینی را هم نقد و بررسی کرد. آنچه که در واپس این روزهای ماه مبارک رمضان می شود به اون تذکر داد و درباره آن گفتگو کرد این هست که از اون دو بال دینداری، یعنی ایمان و عمل صالح، که در واقع در دانش دینی امروز ما تبدیل شده است ایمانش به علم کلام و اعتقادات، و اون بخش عمل صالح هم از اون به عنوان احکام یا همون فقه اصغر و اخلاق یاد میکنیم. طبیعی است که بخش اعتقادات، اخلاق و احکام هر سه در آثار علمای دین در طول 1200 سال گذشته پس از غیبت امام 12 علیه السلام مورد توجه قرار گرفته باشد. اما با توجه به شرایط روز شاید بشود تأملی کرد در این که آیا نیاز هست همان گونه که در فقه اجتهادات جدیدی انجام میشه و این اجتهاد مستمر بوده در طول دوره غیبت صغر کبرا، آیا در اون دو بخش هم ما برای پالایش فرهنگ دینی و اصلاح اون نیاز داشته ایم و یا انجام داده ایم چون اصلاحاتی و اجتهاداتی را یا نه؟ ما در بحث اعتقادات چند نکته شاید قابل توجه باشه و نکته مهمتر همین هست که اشاره کردم سازندگان فرهنگ دینی ما، یعنی رسانه ملی، مداحان و خطبا و در درجه بعدی رسانه های مجازی، خب باید ببینیم عمدتاً از چه منابعی تغذیه می کنند و اون منابع رو ما سعی بکنیم اصلاح بکنیم یا پالایش بکنیم یا نقد بکنیم. متاسفانه یکی از آفات مهم جامعه امروز ما همین است که به علت افزایش رسانه ها نیاز به تولید محتوای دینی هم افزایش پیدا کرده و همین سبب شده که افراد غیر متخصص هم وارد این عرصه بشند تا بتونن خلع رو پر بکنند و نیازهای مخاطب رو برآورده بکنند، و همین باعث شده که ما محتواهای غیر علمی و غیر فنی رو به وفور در منابع مختلف، چه در رسانه ملی، چه در رسانه های مجازی و چه در سخنان مداحان و خطبا شاهد باشیم. نکاتی که به نظرم میرسه در این فرصت کوتاه بهش اشاره بشه کرد، چند نکته هست که به نظرم حائز اهمیت هست در مورد بحث اجتهاد در عقاید و اخلاق. نکته مهمی که در این زمینه شاید بشود بهش اشاره کرد بحث تقلید در اصول دین هست. خب می دونیم که همه ما تقریبا این رو شنیدیم که در اصول دین نباید تقلید کرد و تقلید فقط در فروع دین هست و در احکام هست و این نکته ای نیست که جدید هم باشه. ما از شیخ طوسی که در قرن پنجم یعنی 1000 سال پیش زندگی میکرده به عنوان یکی از پایه‌گذاران فقه شیعه 12 اشعری 12 امامی در کتاب عدت الاصول جلد 2 صفحه 730 به این نکته اشاره داره که مردم به هر حال ممکن است خیلی موارد رو نتونند در بحث اعتقادات درک بکنند، یعنی چون دانش لازم رو ندارند از همین رو نمیتوانند خیلی موارد رو درک بکنند. خب شیخ طوسی اینجا اومده در کنار این که گفته تقلید در اصول بنابر ادله عقلیه و شرعیه باطل هست، در کنارش گفته که خب اگر فردی به هر دلیلی خب نمیتونه نگاه تخصصی و اجتهادی به اصول دین داشته باشه، بحث توحید رو اجتهادی بررسی بکنه یا بحث‌های نمیدونم معاد رو نبوت رو امامت رو نمیتونه اجتهادی بررسی کنه، آیا میتونه در این زمینه تقلید بکنه یا نه؟ ایشون در صفحه 731 جلد دوم کتاب عدت الاصول که تقریبا میشه گفت اولین کتاب جامعه شیعه در زمینه اصول فقه است که ما اکنون در اختیار داریم، ایشون اینجا اومده یک راهکاری و چاره‌ای ارائه کرده و اون هم این که به هر حال حتی در موارد اصول دین و اعتقادات هم فردی اگر تقلید کرد چون قادر نیست به هر حال در این زمینه کار تخصصی بکنه، خب این مؤاخذه نمیشه و عفو میشه. این خب بحثی بوده که کمابیش وجود داشته در آثار بزرگان و در قرنهای بعدتر که به زمان ما نزدیکتر هست شیخ انصاری رو داریم حدود 2 قرن پیش که ایشون هم دقیقا همین نکته رو اشاره کرده که بسیاری از افراد نمیتونن به دلیل کثرت شبهه ها و نیاز به دانش های مختلف بتونن نگاه اجتهادی و برهانی داشته باشن به بحث اصول دین و ایشون هم در ادامهش گفته که ما اگر آثار مختلف رو نگاه بکنیم خواهیم دید که افراد بسیار کمی هستند که میتونند نگاه اجتهادی داشته باشند به اصول دین. از همین لحاظ ایشون اومده گفته که شاید این یقینی که حاصل میشه از تقلید همین کفایت بکنه برای این دسته از افراد. عملا هم همین هست، یعنی افراد در بحث توحید، نبوت، امامت و معاد به این یقین عمل میکنند و یقین براشون موضوعیت داره، حالا این یقین از راه تقلید به دست اومده باشه یا از راه تحقیق. خب ببینید در قرآن یکی از مشکلاتی که این زمینه در زمینه تقلید در اصول دین داشتند فقها این بوده که در قرآن بارها نهی شده از اینکه افراد به روش آبا اجدادی خودشون سیر بکنن و اون رو ملاک قرار بدن. صرفا اقوام پیشین که در مقابل انبیا میستادند بارها در قرآن گزارش سخنان اونها هست که میگن ما بر طبق روش آبا و اجداد خودمون و پدران خودمون هستیم و نمیخواییم از روش شما پیروی کنیم و خدایان خودمون رو کنار بگذاریم و از خدای یکتا اطاعت بکنیم و بندگیش بکنیم. بنابراین این باعث شده که فقهای شیعه و سنی حتی به این زمینه و این برداشت و درک برسند که باید اصول دین اعتقادی باشه و نه تقلید از دیگری. منتها عرض کردم با توجه به این که ممکن نیست بلای خیلی ها، همین باعث شده که به تدریج حتی اگر فقها هم میخواستن مردم ناخودآگاه به این سمت میرفتند که از کسانی تقلید بکنند و حرف اونها رو بشنوند به عنوان عالم دین. خب این یکی از نکاتی هست که در این زمینه قابل بحث هست که آیا در جامعه امروز ما چه مقدار آموزش عقاید دینی جدی گرفته شده؟ خب ما در جامعه امروزمون اگر به نظام آموزشی مراجعه بکنیم واقعیت این هست که در نظام آموزشی بحث آموزش دین بسیار ضعیف هست، که ما اینکه علوم انسانی ضعف جدی داره. شما در اون 12 سالی که تحت برنامه‌های آموزش و پرورش هستید هیچ وقت فرصت نمی کنید یک دور کامل قرآن رو با معناش بخونید و بفهمید که اساسا قرآن چه گفته. سوره هایی صرفا خونده میشه، خیلی وقتها بر تجوید یا حفظ تأکید میشه بدون اینکه بر معناش تمرکز پیدا بکنید. و روش های ارائه این مباحث هم به قدری کلیشه‌ای و تکراری و غیر جذاب هست که خب باعث میشه که افراد عموماً وقتی وارد دانشگاه یا حوزه میشن، یعنی سطوح تحصیلات عالیه رو میخوان شروع بکنن، اغلب افراد، درصد بسیار بالایی از افراد جامعه ما اساساً نمیدانن که در قرآن چه صحبتهایی مطرح شده. و علاوه بر اون حتی به ندرت شاهد هستیم افرادی رو که در طول اون 12 سال آموزش و پرورش یک دور رساله مراجع رو خونده باشن. و حتی فراتر از این، حتی شما ببینید که در رسانه های رسمی ما هم حتی خیلی وقتها این بحث تکثر مراجع نادیده گرفته میشه و افراد از نظرات مرجع خودشون خیلی کم مطلع میشن و نهایتاً بعضی رسانه های خیلی محدود و کم مخاطب این بحث رو مطرح میکنن، مثل رادیو معارف و اینها. بنابراین این تقلید در اصول دین یا تحقیق در اصول دین یه نکته بسیار مهمی هست که تا زمانی که این نیاز در جامعه ایجاد نشه و جامعه تشنه نشه نسبت به این مباحث و درگیر نشه با این مباحث، خب طبعا متخصصان فن هم احساس نیاز نمی کنن که اجتهاد بکنن در این اصول، یعنی در واقع در اصول دین. البته نه اینکه ما معنای جدیدی از دینداری رو برخلاف قرآن بخوایم عرضه بکنیم، نه، بحث بنده فقط بر این هست که استدلال ها به روز بشه، استدلال های جدیدی عرضه بشه. به هر حال این بحث ها روز به روز شبهات جدیدی تولید میشه و ما کم شاهد هستیم که جامعه درگیر بشه و گاهی با کوچکترین شبهه افراد به هم میریزن. یکی از نکاتی که در این بحث بسیار کلیدی هست بحث تسامح و آسانگیری فقها و متکلمین در ارائه برخی بحث هاست. ببینید، ما یک قاعده ای داریم در فقه به نام تسامح در ادله سنن و مکروهات، یعنی فقها در مواردی که بحث به مکروه یا مستحب مربوطه و ربطی به بحث واجب یا حرام نداره، سعی میکنن آسان بگیرن، ضعف راوی رو جدی نمیگیرن و عمدتاً هم ریشه این بحث به روایاتی برمیگرده که به عنوان اخبار من بلغ معروفه، یعنی روایاتی که در ابتداش کلمه من بلغه هست، یعنی در واقع روایتی از پیامبر نقل شده در منابع شیعه و سنی که اگر به فردی یک خبری از پیامبر برسه که فلان کار ثواب داره و اون کار رو انجام بده اون فرد و بعد معلوم بشه که اون کار از اون حرف از پیامبر نبوده اساساً، اون فرد به ثواب خودش میرسه انشاءالله. خب این اخبار باعث شده که فقها تسامح بکنن در بحث ادله این گونه اخبار و این فراتر رفته، یعنی رفته سراغ بحث های تاریخی و بحث های اخلاقی و خب طبعا اینها اثر گذاشته بر بحث های اعتقادی. یعنی شما وقتی یک قضیه تاریخی رو فرضاً از امام حسین علیه السلام در روز عاشورا میشنوید و اون رو خصوصا در یک فضای عاطفی شما میشنوید، این تأثیر میگذاره بر شما و این تأثیر بسیار عمیق‌تر از هست گاهی از استدلال ها، چون به هر حال شما با عاطفه درگیر شدید، با احساساتتون درگیر این روایت شدید، این روایت بر شما تأثیر میگذاره، ذهن شما رو شکل میده، به تدریج این فرهنگ دینی ایجاد میکنه در جامعه و سبب میشه که سیره نادرستی از ائمه، یعنی سبک زندگی نادرستی از ائمه در ذهن افراد شکل بگیره. خب اینها یکی از آفات همین بحث تسامح در ادله سنن هست که به نظر من این اجتهاد جدیدی لازم داره در این زمینه، نه اینکه اجتهاد نشده. ببینید، ما از همون دوره‌های اولیه شیخ صدوق که بیش از 1000 سال پیش زندگی می‌کرده، ایشون در کتاب معروف فقهی خودش که فقه در واقع روایات رو تدوین کرده، روایات ائمه رو، و در اونها اشاره کرده به همین بحث‌ها، در اونجا می‌بینیم که ایشون اشاره می‌کنه به همین که یک مورد خاصی که ایشون داره اینه که نماز عید قدیر خم رو ایشون مثال میزنه و میگه که چون این راوی که ضعیف هست ما اینو قبول نمی کنیم، یعنی با اینکه مستحب هست اما به دلیل ضعف راوی ایشون قبول نمی کنه. خب این از نکات مهمه همین بحث تسامح در ادله سنن هست و نشون میده که فقها از ابتدا هم در این زمینه بحث‌هایی داشتند. و در همون جا هم جالب شیخ صدوق به تبع استادش ابن ولید قمی در اونجا میگه که اولین درجه غلو چیه؟ اولین درجه غلو از نظر شیخ صدوق در کتاب من لایح ذوالفقیه جلد دوم صفحه 90 در اونجا اشاره میکنه به همین که اولین درجه غلو این هست که شما قائل باشید پیامبر اشتباه نمیکنه. این شروع غلو است از نظر ابن ولید قمی. خب ابن ولید قمی از شاگردان صحابه مستقیم ائمه بوده، یعنی در محضر شاگردان امامان دهم و یازدهم به طور مستقیم شاگردی کرده و تأثیرگذار بوده بر شیخ صدوق. و خب بحث‌های زیادی در منابع حوزوی ما وجود داره در زمینه ابن ولید و تأثیرش بر فقهای بعد از خودش. و خب می‌بینیم که از همون دوره این بحث وجود داشته که غلو یک خطر بزرگی هست برای شیعه، و لذا شخصیتی مثل ابن شیخ صدوق در کتابش در مقابل غلو می‌ایسته و میگه که حتی اعتقاد به سهو پیامبر، یعنی اعتقاد به اینکه پیامبر سهو نمی‌کنه، این از موارد غلو هست که غلات اینو انکار می‌کنن، میگن که پیامبر سهو نمی‌کنه. خب این به هر حال نشون میده که ما از ابتدا در اون مورد بحث داشتیم، هرچند ما بعدها مثلا هدایت المستشهدین از کتابهای متأخر هست، ایشون اومده این رو نپذیرفته و گفته نه، فقها همیشه تسامح میکردن در ادله سنن و مکروهات. ولی به هر حال چیزی که هست اینه که این قاعده ظاهراً به نظر میرسه از قرن هشتم به عنوان مبنا تصریح شده و پذیرفته شده که در ادله سنن نباید ما میتوانیم تسامح بکنیم و نباید خیلی اصطلاحاً مت به خشخاش بگذاریم. خب این اشاره کردن وقتی به تاریخ و سیره سرایت میکنه بحثی کم آسیب‌های خاص خودش رو پیدا میکنه. مثلا شیخ انصاری در صفحه 158 رسائل فقهی که چاپ شده در واقع رساله قاعده همین تسامح در ادله سنن هست، اونجا دلیل عقلی میاره برای بحث اینکه اشکال نداره از روایت ضعیف در قصه ها، در نقل قصه ها و مواعظ حتی معصومین استفاده بکنیم، که ایشون قاعده عقلی که میاره میگه که حسن العمل به حاضری مع حمد المزارات فیها علا تقدیر الکسب، میگه که اشکال نداره ما به اینها عمل بکنیم به شرط این که ضرر نداشته باشه. خب این شرط میذاره ایشون. و بعد از در همون دوره هم، یعنی دوره های همین دوره قاجار اگر حساب بکنیم، سید مجاهد از عالمان بزرگی که خب در جنگ های ایران روس هم نقش داشته و فتوا داده در مفاتیح الاصول صفحه 350 میگه که عقلا از روایات ضعیف هم استفاده میکردن در نقل قصه های تاریخی. و جالبه ایشون به آیه تعاونوا علی البر و التقوا اشاره میکنه که میگه یه مصداقه به هر حال روایت ضعیف هم نقل بکنیم. خب اینا ما الان در فضای امروز که به هر حال بسیار درگیر هستیم با این گونه روایات، اگر حساب بکنیم شاید نتونیم بپذیریم این رو، یعنی نیاز باشه که در مورد این قاعده، یعنی تسامح در ادله سنن و نقل اون و استفاده اون در روایات و سیره و قصص و تاریخ، کمی باید ملاحظه کرد چون این مفاسد خاص خودش رو میاره. ببینید مثلا یک نمونه که حالا دوستان حتما درگیرش هستن، مثال بزنم بحث طب اسلامی هست که خب بسیاری از روایتش ضعیف هست، اما در همین قضایای مربوط به بیماری کرونا ما بارها شاهد بودیم که روایات ضعیف باعث مضحک شدن دین و منابع دینی ما شد و متاسفانه که آفت بزرگی شده بود در این قضایا، با اینکه فقها هم بارها تأکید میکردن که ما این روایات رو نه قبول نداریم. و فراتر از اون، آیا عرف عقلای امروز ما این رو میپذیره که اگر یک حرفی خوب بود میتونیم اونو به هر فردی نسبت بدیم؟ مثلا یک نمونه که حتی به حد تمسخر و لطیفه و طنز رسیده در شبکه‌های مجازی، نقل قول‌هایی که هست که از پروفسور سمیعی یا دکتر شریعتی میشه و یا اصلا کوروش کبیر، که هر حرف خوبی رو سعی میکنن به اونها نسبت بدن که انگار مثلا این یک مشروعیتی میده برای تثبیت اون حرف در بین اذهان مردم. خب این همین که به طنز رسیده، همین که به مرحله تمسخر رسیده، نشون میده که به هر حال این خیلی مورد پسند عقلا نیست و اون گونه که شیخ انصاری استدلال کرده بودند به این، شاید این رو نشنود پذیرفت به این شکل که سیره عقلا بر این هست یا حتی حرف سید مجاهد. لذا ما باید در این زمینه به نظر من بیشتر تأمل بکنیم که سیره عقلا امروز لزوماً بر این نیست که هر حرف ضعیفی رو به ائمه نسبت بدیم، چه بسا اون حرف مفاسدی رو ایجاد بکنه که ما متوجهش نباشیم. خب این نکته اولی بود که به نظرم لازم بود اشاره بشه و اگر در این زمینه پالایش‌های جدی، البته انجام شده کارهایی در این زمینه اما بسیار کم هست به نظر بنده و حتما همه این کاستی ها رو احساس میکنم. نکته بعدی که حالا به نظر من لازم هست اشاره بشه در زمینه اخلاق هست و اینکه آیا اخلاق دینی در جامعه ما حتما باید منبعث از روایات و آیات باشه یا به صورت عقلی هم میشود انسان ها اخلاقی زندگی بکنن. خب این رو دوستانی که فلسفه مطالعه میکنن کما بیش اطلاع دارن که این بحث جدیدی نیست و از همون زمان سقراط این بحث وجود داشته و دوستانی که در این زمینه مطالعه کردن و میدانن حتما با آثار سقراط در این زمینه که افلاطون اونها رو روایت کرده با گفته های سقراط آشنا هستن. یکی از سخنانی که از سقراط در این زمینه نقل شده در رساله یوتیفرون یا یوتیپرو، در اونجا سقراط با فردی به همین نام صحبت میکنه که یک فرد دینداری بوده و به اون میگه که آیا خوبی و نیکی چیزی هست که خدا میگه و اگر خدا نگه اون خوبی و نیکی نیست؟ این یکی از نخستین در واقع زمینه ها و پیش زمینه های تاریخی این بحث هست که آیا خدا نیکویی را دوست دارد چون آن نیک است یا نیک است چون خدا دوستش دارد. خب بعدها هم ما کما بیش این بحث رو در الهیات مسیحی ها دیدیم، در فلسفه دیدیم و حتی در آثار ادبی این بحث وارد شده. مثلا تولستوی در آثارش به این اشاره کرده و اخلاق بدون دین رو تشبیه کرده به کودکی که گلی رو که ازش لذت میبره از ریشه جدا میکنه و در زمین میکاره و میگه من بدون این ریشه میخوام از صرف این گل لذت ببرم. و تولستوی میگه که، لئون تولستوی نویسنده معروف روسی، میگه که اخلاق بدون دین همین گلی هست که از ساقه و از ریشه خودش جدا شده و طبعا این گل دیگه آیندهی نخواهد داشت و رشدی نخواهد کرد. این از موارد مهمی هست که در ادبیاتش، یا حتی نویسنده دیگر روسی داستایوفسکی در برادران کارامازوف از قول ایوان کارامازوف یکی از شخصیت‌های اصلی داستان میگه، میگه اگه خدا نباشد همه چیز مجاز است. و در واقع این سخنی هست که میگه اخلاق بدون دین معنا نداره. اما از نظر ما شیعه، حداقل شیعه امامیه، این گونه نیست. یعنی اخلاق بدون دین هم معنا دارد. عقل ما قادر است بعضی خوبی ها و بدی هایی رو که در زندگی مفید و لازم هست درک بکنه. علاوه بر ادله و آیات متعددی که وجود داره، من اینجا دو مورد رو فقط شاید اشاره بکنم بعد نباشه. آیه 10 سوره ملک، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، این اشاره میکنه، میگه که ما اگر حرف پیامبران رو میشنیدیم، اهالی دوزخ و جهنمی ها میگن، میگن ما اگر حرف پیامبران رو میشنیدیم یا عقلانیتمون رو به کار میبستیم، یعنی تعقل میکردیم، الان در جهنم نبودیم. خب اینو معمولا حالا شاید بشه بعد از ظاهرش قضاوت کرد، او رو به معنای تخییر اگر بگیریم، نه به معنای حرف ربط، به معنای واو، شاید بشه بعد گفت که عقلانیت باعث میشه که انسان جهنمی نباشه، حتی اگر حرف پیامبران به گوشش نرسیده باشه، که رسیده البته، ولی اگر اون هم نرسیده بود، ما اگر عقلانیت به کار میبستیم جهنمی نمیشدیم. یعنی اخلاق بدون دین در واقع میتواند تو اما عقلانیت انسان را بهشتی بکند طبق این آیه، البته به شرطی که ما حرف پیامبران را نشنیده باشیم، که خب الان شنیدیم و در این زمینه حتی درباره ما شاید خیلی موضوعیت نداره، ولی نشون میده که اخلاق بدون دین هم میتواند رهایی بخش باشه. نکته دومی که در منابع شیعه و سنی از همون ابتدا روایت شده در مورد قضای روز عاشورا و حتما همه شنیدن، اون جمله معروف امام حسین که اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید، یا در برخی منابع، یعنی هم این طبری آورده اینو در قرن چهارم، هم ابوالفرج اصفهانی آورده، بعدها ابن اسیر آورده، سید ابن طاووس آورده، یعنی منابع متعدد شیعه و سنی اینو نقل کردن. طبری از ابو مخنف ازدی نقل کرده که خب قابل توجه هست از نظر مختل نویسی. این جمله میگه که اگر دین ندارید، یعنی اون صحنه که حمله میکنن به زنان و کودکان و امام حسین میبینه صحنه رو زخمی هست و این جمله رو میگه، میگه که اگر دین ندارید و از معاد نمیترسید حداقل آزاده باشید. یعنی چی؟ یعنی حتی اگر اعتقاد دینی هم ندارید میتونید اخلاقی زندگی بکنید. خب این یکی از فکت های بسیار مهمی هست، میتونه به ما در این بحث کمک بکنه. بنابر این که اخلاق بدون دین آیا سودمند هست یا نه، ما معتقدیم از نظر شیعه که حسن و قبح ذاتی رو ما قبول داریم، یعنی افعال فارغ از این که امر خدا بهش تعلق بگیره. بله یه سری چیزها حقیقت شرعیه داره، مثلا نماز، روزه، حج، اینها تا امر الهی نرسه ما نمیتوانیم خوبی یا بدیشو قضاوت بکنیم. اما اینکه ظلم بده یا خوبه، اینکه دروغ بده یا خوبه، اینها چیزهایی هست که عقل انسان حداقل خدا این نعمت رو داده که ما میتونیم این رو درک بکنیم. و همین بحث آزاد زیستن و اخلاقی زیستنی که امام حسین در روز کربلا از امام حسین علیه السلام نقل شده، اینها در مجموع به نظر من نشون میده که ما زندگی اخلاقیمون نباید متوقف باشه لزوماً بر عقاید دینیمون. یعنی حسن و قبح ما نباید حسن و قبح شرعی باشه به بسان اشاعره که اهل سنت اشعری ها در این زمینه قائلن که هرچی که خدا بگه خوبه، فلزا خدا اگه یک کودکی رو بیگناه به جهنم هم ببره اشکال نداره چون خدا انجام داده و خوب هست حتما. ولی ما چنین اعتقادی نداریم و ما معتقدیم که طبق آیات قرآن خدا ظلم نمی کنه به بندگان و این مصداق ظلم رو هم عقل ما میتونه درک بکنه در موارد خاصی که بدیهی هم هست. در کل اشاره من به این دلیل لحاظ بود که وقتی ما حسن و قبح ذاتی و عقلی قبول داریم، وقتی ما اخلاق رو قبول داریم که میشود ورای عقاید دینی اخلاقی هم زندگی کرد تا حدی، خب این باید در عمل ما هم سریان پیدا کنه. زمانی دکتر سروش نقد میگفت که ما نباید در جامعه هایی مثل جامعه خودمون به راحتی عقاید دینی رو زیر سوال ببریم، چون اخلاق افراد گره خورده با دینداریشون و عقایدشون و اگر این عقاید زیر سوال بره اخلاقیات هم ممکنه متزلزل بشه. ولی خب شاید گفت خود دکتر سروش به این چندان ملتزم نبوده، ولی در واقع حرف درستی است و باید کاملا با احتیاط در این زمینه برخورد کرد. یعنی اصلاح دینی باید به گونه‌ای پیش برود که اخلاقیات رو در جامعه متزلزل نکند و شاید از اولین چیزهایی که ما میتوانیم کمک کنیم به پروژه اصلاح دینی این هست که جامعه رو به سمتی ببریم که عقلانی درک بکنه مسائل اخلاقی رو، اخلاقی زیستن رو فارغ از دینداریش بتونه پذیرش بکنه. خب این نکاتی بود که حالا به اشاره کردم، به نظر من میرسید که مفید باشه برای جمع‌بندی وضعیت کنونی جامعهمون و مشکلاتی که از نظر اخلاقی در جامعه وجود داره، مشکلاتی که از نظر فرهنگ دینی اهم از بحث نقل‌های نادرست و ناسواب و برخی بسیاری از جدل‌ها ناشی از همین روایات ضعیف هست که اگر اینها اجتهاد بشه، مجتهدین متمرکز بشن علاوه بر بحث احکام بر این بحث‌ها خیلی سودمند خواهد بود به و خطبا استفاده بکنن از این حرف‌ها، از این حرف‌های تخصصی و نه از حرف‌های غیر تخصصی که باعث ایجاد تنش و جنجال بیهوده در جامعه بشه. به هر حال این جمع‌بندی که حالا میخوام اشاره بکنم این هست که دینداری، اشاره کردم در ابتدای کلام، توازن بین ایمان و عمل صالح هست. یعنی ما باید در دینداری نگاهمون توامان هم به جهان بینی دینی باشه هم به سبک زندگی. یعنی این گونه نباشه که ما صرفاً سبک زندگیمون دینی باشه، مناسک توهی از واقعیت. اشکالی که برخی فلاسفه غرب به دینداری میگیرن، میگن دینداری یعنی مناسک دینی و مناسک هم معمولاً توأم با خلوص نیست و این سبب میشه که دینداری موجب رواج اخلاق در جامعه نشه و چه بسا باعث تعمیق بی اخلاقی بشه، که ما این رو نمیپذیریم. میگیم دینداری توازن ایمان و عمل صالح هست، دینداری هم جهان بینی است هم سبک زندگی. و سخنم رو با روایتی پایان میدم از کتاب منیت المرید شهید ثانی صفحه 134 که اشاره میکنه نقلی از پیامبر داره، که این نقل البته در منابع اهل سنت هم هست قبل از کتاب شهید، ولی ایشون هم نقل کرده که اولین کسی که یغزی یوم القیامه یغزا یوم القیامه علی رجل استشهده، فردی است که ظاهرا شهید شده، این رو میارن در روز قیامت و نعمت‌های خدا رو به او یادآوری میکنن و میشناسانند و میگن در حق این نعمت‌ها چه کردی؟ این فرد میگه من در راه تو جنگیدم و به شهادت رسیدم. به او گفته میشه که دروغ میگی، تو جنگیدی که فقط گفته بشه تو فرد شجاعی هستی و به این هم رسیدی، یعنی به آرزوت رسیدی که گفته شد تو شجاع هستی، مزدت رو گرفتی و الان باید به جهنم بری و به جهنم میره. فلذا ما سعی بکنیم این دینداری رو توامان بکنیم با ایمان و عمل صالح، که انشاءالله این دینداری ثمره اجتهاد در بحث عقاید و اخلاق باشه، همزمان با اجتهاد نو در زمینه احکام، که همه اینها در کنار هم بتونه ما رو به یک زندگی دینی مورد نظر و مطلوب قرآن کریم هدایت بکنه. والحمدلله رب العالمین.